بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب دیروز یه حدیثی رو خوندیم که شیخ طوسی در کتاب امالی نقل کرده بود و سندش هم یه سند عجیبی بود، یعنی معمولا تو روایات اینجور سند نداریم. حالا یه توضیحی درباره سندش عرض میکنم. حدیث رو دوباره میخونم. کتاب وسایل الشیعه جلد 27 صفحه 235. الحسن بن محمد طوسی فی الامالی عن ابیه عن الحفار عن عثمان بن احمد عن ابی قلابه عن وهب بن جریر عن ابیه عن عدی بن عدی عن رجاء بن حیوه والعزیز بن عمر عن عدی بن عدی عن ابیه قال اختصم امرو القیس و رجل من حضرموت الى رسول الله صلی الله علیه و آله فی ارض فقال الک بینتون؟ قال لا. قال فیمین؟ قال اذن والله یذهب به ارضی. قال ان ذهب به ارضک بیمینه کان ممن لا ینظر الله الیه یوم القیامت بلا یزکیه بله عذاب علیم. قال ففزع الرجل و ردها الیه. حدیث درباره این بود که دو نفر مال حضرموت مال یمن اختلافی داشتن سر زمین و اومدن مدینه خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله که پیامبر بین اینها قضاوت بکنه. هدف از نقل این روایت هم این بود که وقتی یک جرمی در جای اتفاق میفته قاضی جای دیگر میتونه قضاوت بکنه یا نه، که این مثلا جرم مال یمن بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله توی مدینه. و عرض کردیم که حالا این حدیث دلیل نمیشود به خاطر اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله ولایت عام ولایت مطلق داره بر همه جا. این راجع به حدیث. و اما سندش، حسن ابن محمد طوسی عن ابیه، یعنی پسر شیخ طوسی از پدر، از شیخ طوسی، این که خوب روشنه. عن الحفار، معمولا تو کتاب های رجال همین اولین آدمی که تو این سنده که حفار میگن معلوم نیکیه، معمولا هم کتاب های رجال اسمشون اصلا ذکرم نشده، اصلا اسمش تو کتاب های رجال نیست. و این حفار باید خب استاد شیخ طوسی باشه. این حفار احتمالا اسمش اینه، هلال ابن محمد ابن جعفر ابن سندان. هلال ابن محمد ابن جعفر بهش میگن که ابوالفتح. خب توثیقی چیزی که نداره این بنده خود، چون اصلا اسمش تو کتابای رجال نیست، ولی این کتاب تاریخ بغداد هست، تاریخ بغداد مال خطیب بغدادی. خطیب بغدادی چند جا اسم ایشون را ذکر کرده و به عنوان استاد خودش نام میبره، بنابراین ایشون میشه استاد خطیب بغدادی و استاد شیخ طوسی. ظاهرن هم متوفای 414 که تاریخش هم با شیخ هم با خطیب بغدادی مناسبت داره. شیخ طوسی متوفای 460، ایشون هم متوفای 414. شاید کسی بگه از باب اینکه روایات این آقای حفار مطابق با مذهب شیعه است، تمام روایاتی که نقل کرده ها، یه شاگرد شیعه داره یه شاگرد سنی داره، ولی روایاتش با مذهب شیعه میسازه. میشه بگی از روایاتش کشف میشود که شیعه بوده، ولی دلیلی مدرکی بر شیعه بودنش نداریم. از روایاتش بفهمیم شیعه بوده. این مال آقای حفار. حفار ان عثمان ابن احمد. عثمان ابن احمد که اصلا این دیگه از اونم مجهول تره، یعنی ایشونم جالب اینه که این نه تو کتابای رجال شیعه اسمش هست نه تو کتاب رجال سنی هیچ کدام که عثمان ابن احمد کیه. فقط توی کتاب تهذیب الکمال مزی، امام مزی، تو تهذیب الکمال وقتی که ابو قلابه را توضیح میده، تو شرح حال ابو قلابه میگه ابو قلابه یک از شاگردانش عثمان ابن احمد ابن سماک، کنیشم بوده ابو امر. این تنها چیزی که میشه پیدا کرد، یعنی فقط تو شرح حال ابو قلابه اسم این آقا تو کتاب تهذیب الکمال اومده. اینم راجع به عثمان ابن احمد. بعد عثمان ابن احمد ان ابی قلابه. ابو قلابه دو نفره، یه ابو قلابه هست که از عایشه و از ابو هریره حدیث نقل کرده، زیادم حدیث نقل میکنه، که بهش میگن عبدالله ابن زید جرمی. عبدالله ابن زید جرمی کنیش هم بوده ابو قلابه. خب این ابو قلابه که قطعا این نمیتونه باشه، یعنی این ابو قلابه باید کسی باشه مثلا مال قرن سوم چهارم. اون ابو قلابه که راوی از عایشه است باید قرن اول باشه. پس این ابو قلابه اون عبدالله ابن زید نیست. احتمالاً این ابو قلابه یعنی عبدالملک ابن محمد ابن عبدالله رقاشی. عبدالملک ابن محمد رقاشی از ضریر، ضریر نابینا، و متوفای آره احان تو این، یعنی تو این عبدالملک، تو عبدالملک ها. این عبدالملک متوفای 276 که تاریخش با اون عثمان ابن احمد و شیخ طوسی اینا با اینا جور در میاد. متوفای 276. این ابو قلابه به معنی عبدالملک، این استاد محمد ابن جریر طبریه. طبری تفسیری داره به نام جامع البیان عن تأویل آی القرآن. آی جمع آیه، جامع البیان عن تأویل آی القرآن. سنی ها که بالاتفاق میگن این تفسیر مهمترین تفسیر قرآنه در طول تاریخ. سنی ها میگن اجماع داریم تفسیری بهتر از این تفسیر تا الان نوشته نشده. به نظر ما هم حالا این تفسیر نمیگیم بهترین تفسیر، ولی انصافا تفسیر خیلی مهمیه، واقعا تفسیر کم نظیریه این تفسیر. توی آمل تقریبا در سال حدود 300 سال حدود 300 سه تا آدم به نام محمد ابن جریر ابن رستم تبری وجود داشته توی یه شهر. سه تا آدم که اسمشونو اسم پدرشونو اسم پدر بزرگشونو کنیشونو لقبشون عین همه، یکیشون محمد ابن جریر رستم تبری سنی صاحب کتاب تاریخ تبری و تفسیر جامع البیان، اون دوتای شیعه هم یکی محمد ابن جریر صاحب کتاب دلائل الامامه که کتاب بسیار جالبیه. اول کتاب همون صفحه اولش یه مطلبی رو میخواد نقل کنه، میگه من امام حسن عسکری علیه السلامو توی یک کوچه ها دیدم، مثلا چی خدمتش عرض کردم. این یکی دیم هست محمد ابن جریر رستم تبری صاحب کتاب المسترشد که احتمالاً المسترشد احتمالاً اسمش اینه که الایزاه فل استرشاد، احتمالاً اسمش اینه، ولی رو جلد کتاب منویسه المسترشد. و یه احتمالم اینه که این دوتا یه نفر باشند، یعنی صاحب دلائل الامامه و صاحب المسترشد، احتمال این که یه نفر باشند و این دوتا کتابم یه کتاب باشه احتمالش هست. مثلا کتاب تهذیب شیخ با کتاب استبصار، چجور این دوتا کتابو میشه بگی یه کتابه؟ یعنی بگیم استبصار نوعی تتمه تهذیبه. احتمالا دلائل الامامه و المسترشد هم همینجور باشه. المسترشد راجع به امیر المؤمنین علیه السلام و دلائل الامامه راجع به 11 امام بعدیه، ولی لذا بعید نیست که بگیم اینا یک کتابه. ولی کتاب بسیار بسیار مهمی ها، یعنی این اعتبارشون خیلی زیاده، یعنی این دلائل الامامه یا المسترشد با مثل کتاب کافی برابری میکنه، دا اینقدر مهم من این کتاب ها. به هر حال تعویل آیه القرآن اولا ربایی که شاید حدود 30,000 روایت تو این تفسیر درباره قرآن هست، 30,000 روایت. ولی غیر از اینکه تفسیر معصور حساب میشه، یه نوع تفسیر اجتهادی هم هست، بحث قرائات قرآن رو داره، بحثای ادبی زیاد داره، بحثای تاریخی داره، ولی بحثای اجتهادی الا ماشاءالله تو این تفسیر زیاده. البته آقای علامه عسکری رضوان الله علیه ایشون هم میگفت که این حرف ایشون ها، میگفت که خدا دروغگوتر از تبری تا حالا نیافریده. اینم فرمایش آقای علامه عسکری. به هر حال این آقای ابو قلابه از وهب بن جریر، وهب ابن جریر، وهب ابن جریر متوفای 206 و ثقه هم هست. این وهب ابن جریر مشکل نداره. ان ابیه پدرش یعنی جریر ابن حازم، بله جریر ابن حازم متوفای سال 170 هجری. یه اختلافی هست که آخرین شخصی که از صحابه بوده چه کسیه. معروف اینه که آخرین شخص صحابی پیامبر واصلت ابن اسقعه، ای آخرین شخص صحابی پیامبر که تقریبا شاید حدود سال 150 هجری مرده، به این آقای جریر ابن حازم، جریر ابن حازم این واصلت ابن اسقع رو دیده. البته هندی ها یه قبری تو هندوستان هست، الان اسمش یادم رفت، از ذهنم رفت، یه قبری تو هندوستانه، میگن که این آخرین شخص صحابه پیامبره که تا 300 سال بعد از پیغمبر اکرم زنده بوده و تو هندوستان جنوب هند قبرش اونجاست. حالا اون هندی ها میگن، حالا چقدر درسته خدا میدونه، ولی اگر اون حرف هندی ها رو کار نداشته باشیم، معروف اینجاها اینه که با صلت ابن اسقع آخرین صحابیه که متوفای 150 است، این آقا دیدستش. اینم مال ابیه، یعنی جریر ابن حازم. جریر ابن حازم ان عدی ابن عدی، این عدی ابن عدی یعنی عدی ابن عمیره. این کندی که مال همون یمنه و مال همون حضرموت و به همین جهت همین حدیث رو نقل کرده، و این آقای عدی ابن عدی شاگرد اون رجاء ابن حیوه که نفر بعدی سند این حدیث هم همینه که دیروز گفتم و سایل و شیعه گفته ان رجاء ابن حیات، بعد آقایونم تو فقه گفتن ما رجع ابن حیات نمیدونیم کیه، بس سایلوشی اشتباه نقل کرده، رجع ابن حیات نیست، رجع ابن حیوه. رجع ابن حیوه عرض کردم که خودش مال حضرموته و تو منطقه فلسطین و غزه اونجاها بوده، کارشم کار تفسیر قرآنه، خیلی زیاد تو قرائت و تفسیر قرآن خیلی زیاد کار کرده این رجاء ابن حیوه. و بله، رجاء ابن حیوه ابن جربل یا جندل، پدر بزرگش که از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله است، یعنی همون جربل یا جندل جز صحابه است. خود این رجاء ابن حیوه شاگرد ابو سفیان، شاگرد معاویه ابن ابو سفیان بوده، از معاویه حدیث نقل کرده، از عبادت ابن صامت، از جابر ابن عبدالله انصاری، از اینا حدیث نقل کرده. بن بوده، بن بوده دی. خیلی خوب، اینم مال آقای رجاء ابن حیبه. رجاء ابن حیوه تو وسایلش یه هست، والعزیز ابن عمر، که عزیز ابن عمرم قطعا غلطه، یعنی تو این که این غلطه شکی نیست. احتمالا اینجوری باشه، ابو عمر حمزت ابن عمر عائزی، یا این باید باشه، یا اینکه اینجوری باشه، دا رجاء ابن حیوه ان عدی ابن امیره. عدی ابن امیره، به هر حال این عزیز ابن عمر غلطه، احتمالا این عزیز همون عدیه، عمرش هم امیره، احتمالا اینجوری بوده کلمات اشتباه خونده شده، یعنی عدی را عزیز خوندند و اشتباهی شده. پس این عزیز ابن عمر غلطه. بعدش داره ان عدی ابن عدی ان ابیه، این عدی ابن عدی اینم غلطه، با یه عدی ابن امیره کندی باشه، که عدی ابن امیره کندی ان ابیه. عدی ابن امیره کندی، میگم این درسته، این که تو وسایل غلطه، این دوست صمیمی عمر ابن عبدالعزیزه، که مثلا خلیفه بوده و عمر ابن عبدالعزیز این ابن امیره را فرستاد به عنوان استاندار ارمنستان و استاندار آذربایجان، همه آذربایجان شوروی اون باکو اونجا استاندار اونجاها، ایشون از طرف عمر ابن عبدالعزیز اونجاها بوده و آدم خیلی خوبی هم هست. بله خب این آقا نه مثلا الان فرض کنید که این همین عدی ابن عمیره میشه قرن دوم، بله بله خونه هرچی اون طرف میریم باید کمتر بشه دیگه، اون که 170 بود این باید مثلا 140 باشه، هی کمتر تا برسه به پیغمبر صلی الله علیه و آله. خب بعد دنباله یه سند اینطوری بود تو وسایل شیعه: و بل اسناد ان ابی قلابه ان ابی الولید ان ابی اوانه و عبدالملک ابن امیره ان القمت ابن وائل ان ابیه. ابی قلابه رو کرس کردن، ابی قلابه همون عبدالملک باید باشه. ان ابل ولید، ابل ولید یعنی هشام ابن عبدالملک تیالسی، ابل ولید یعنی هشام ابن عبدالملک. ان ابی اوانه، ابی اوانه احتمالا اسمش هست وزاح با صاد زاد، وزاح. این وزاح جزء اسرای گرگان بوده، از تو گرگان اسیرش کردن آوردند مدینه. بعد این عبد بود، اون زمانم حدیث اینقدر مهم بود که مولای این بهش گفت که مخیرت میکنم بین این که آزاد بشی یا این که عبد باشی و حدیث بنویسی. این گفت که من این دومی را ترجیح میدم که عبد باشم ولی کاتب حدیث باشم، و تا آخر عمرش عبد بود. البته بعد اون مولا آزادش کرد ولی این نپذیرو و همین عبد بود تا آخر عمر، ولی کارش کتابت حدیث بود. ابی اوانه یعنی وزاح ابن عبدالله. خب بعد این ابو اوانه از عبدالملک ابن امیره، که عبدالملک ابن امیره رو گفتن، فکر میکنم عبدالملک ابن امیره تاریخ وفاتش 136 باشه. سنی ها هم در شرح حالش گفتن که این مضطرب الحدیث. این مضطرب الحدیث این که امروز معمولا میگیم که مثلا کسی آلزایمر داره، این به این معناست، این عبدالملک ابن امیره. بعد ایشون ان القمت ابن وائل، القمت ابن وائل این جزء اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، خدمت امیرالمؤمنین رسیده، اصالتنم اینم مال همون حضرموت سو مال یمن. القمت ابن وائل ان ابیه، پدرش هم میشه وائل ابن حجر حضرمی، که حضرمی یعنی مال حضرموت. این سند این حدیثی که خوندم، این سند تقریبا غیر از دو نفر اول تمامی آدمایی که تو سند این حدیث بود تماما که سنی هست، غیر از همون دو نفر اولش. از طرف دیگه معمولا خود سنی ها هم غیر از دو نفری از این افرادی که نقل کردم، مثلا فرض کنید همون رجب بن حیبه رو گفتن ثقه است، ولی معمولا همه اینا رو سنی ها هم گفتن کذاب، یا مضطرب الحدیث یا مثلا مدلس، امثال اینجور تعبیر را سنی ها درباره این سند به کار بردن. حالا چطور شده که مثلا شیخ طوسی که یه سند اینجور خرابی را نقل کرده، بعد وسایل شیعه هم اومده این را تو وسایل نقل کرده؟ احتمالاً شیخ طوسی توی این کتاب امالی هدفش این بوده که احادیثی که مضمونش موافق با مذهب شیعه است اما راویش غیر شیعه است، هدفش این بوده که اینجور احادیث رو نقل کنه. و سایل و شیعه هم دیگه با عدم توجه بی‌دقتی در اینکه هدف شیخ چیه، وسایل شیعه هم اومده این حدیث رو توی وسایل نقل کرده. و الا سند که تماما سنیند، اشتباه هم تو سند چندین بار تکرار شده، حتی اسم روات هم اشتباه اومده، به هر حال حدیث هیچ اعتباری نداره. این راجب حدیثی که دیروز بود. و اما حدیث بعدی، دو سه تا حدیث دیگه هست، اینا رو میخونم. حدیث بعدی، هدف این بود، موضوع بس این بود که آیا قاضی حاکم شهر، محکمه‌ای که توی یک شهر نسبت به جرمی که تو شهر دیگر اتفاق افتاده میتونه قضاوت بکنه یا خیر. و بحث ما هم این بود که میخواستیم بگوییم اون دادگاهی که حکم به هجر میدهد باید صلاحیت داشته باشه، صلاحیتش یعنی تو همون منطقه باشه. معنای صلاحیت رو گفتیم، صلاحیت جغرافیایی. موضوع بس این بود. تقریبا قریب به اتفاقشو میشه این کار کرد. خب حدیث بعدی، وسایل شیعه جلد 27 صفحه 265 حدیث 6 از باب 14 از ابواب کیفیت الحکم. این حدیث چند تا سند داره. سند اولش اینه که انهو ان ابیه ان ابن ابی عمیر، انهو یعنی علی ابن ابراهیم، ان ابیه پدرش ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی عمیر ان عبدالرحمن ابن حجاج. عبدالرحمن ابن حجاج هم جز اصحاب امام هفتم علیه السلام. اینا که این سندی به این جور که الان خوندم این ثقه است، یعنی بلکه فوق ثقه، باید به این سند میشه صحیحه، این صحیحه میشه. بعد این عبدالرحمن ابن حجاج میگه دخل الحکم ابن عتیبه و سلمت ابن کهیل علا ابی جعفر علیه السلام. ابی جعفر علی القاعده یعنی امام پنجم دیگه سلام الله علیه. عبدالملک ابن حجاج، عبدالرحمن ابن حجاج، این ابن حجاج میگه حکم ابن عتیبه و سلمت ابن کهیل اومدن خدمت امام پنجم سلام الله علیه، در حالی که مسلم عبدالرحمن ابن حجاج نمیتونه حدیث از امام پنجم نقل کنه. بنابراین سند حدیث، گرچه این آدمایی که بودن همشون موثق و عادلند، ولیکن علل قاعده باید از سند یه نفر افتاده باشه. اگه از سندم افتاده باشه حدیث میشه مرسل و دیگه اعتبار نداره، مگر اینکه اینجوری کسی بگه. ببینید، بگیم این عبدالرحمن ابن حجاج از اصحاب امام هفتم علیه السلامه، حدیث داره نقل میکنه از امام پنجم، واسطه افتاده، وقتی هم واسطه بیفته مرسله. بلکن عبدالرحمن ابن حجاج هر وقت حدیثی از امام پنجم نقل کرده تو سندش قیس هست، یعنی علل قاعده این عبدالرحمن ابن حجاج باید از قیس از امام پنجم نقل کرده باشه. و قیس ثقه است. انجیل نداره تو سندها. این سند رو یا باید بگیم که مرسل یا بگیم به قرینه احادیث دیگرش که واسطه بین عبدالرحمن و امام پنجم آقای قیسه، اینم علل قاعده همون جور باید باشه، ولی زای حدیث میشه معتبر. آره دیگه اونم هست. بله بله نه اینم درست. بله بله نه این فرمود شما درست. حاجه ها میفرماید که خب تو سند محمد ابن ابی عمیر هم بود. محمد ابن ابی عمیر هم جز اصحاب اجماع، هم جز مشایخ الاجازات، و ابن ابی عمیر از کسانیه که لا یرسلون و لا یسندون الا ان ثقته، و اینجا ارساله، پس اینم باید قرینه باشه. بله خب میگه حکم ابن عتیبه و سلمت ابن کوهیل آمدن خدمت امام پنجم علیه السلام. فسأله و انشاهدن و یم خدمت امام عرض کردن که آیا تو قضاوت میشه با یک شاهد و یک قسم قضاوت کرد؟ یعنی دو تا شاهد نباشه، یه شاهد و یک قسم. امام پنجم فرمود قضا به رسول الله صلی الله علیه و آله و قضا به علیون علیه السلام اندکم بالکوفه. پیغمبر خدا اینجوری قضاوت کرده، حضرت علی هم سلام الله علیه توی کوفه نزد شما اینجوری قضاوت کرده. این حدیثی که دارم میخونم به خاطر اینکه ببینید این دو نفر، این سلمت ابن کوهیل یا حکم ابن عیینه، اینا مال کوفه اند و از کوفه اومدن مدینه خدمت امام پنجم علیه السلام. امامم داره اینجوری میفرماد تو کوفه اینجوری حضرت علی قضاوت کرد، در حالی که خود امام پنجم توی مدینه بود. فقالا هازا خلاف القرآن، نعوذ بالله این دو نفر به امام گفتن این خلاف قرآنه. قرآن میگه طبق دو تا شاهد عادل، شما یه امام پنجم داری میفرمایی یه شاهد و یه قسم. امام فرمود از کجا میگید خلاف قرآنه؟ فقال و عینه وجد تومه خلاف القرآن، قالا ان الله یقول و اشهد و زبی عدل منکم. قرآن گفته دو تا شاهد عادل. امام پنجم فرمود حالا کجای قرآن گفته یه شاهد و یه قسم؟ نه، قرآن گفته دو شاهد عادل، اما کجا گفته است که یک شاهد و یک قسم درست نیست؟ فقال قول الله و اشهد و زبی عدل منکم هو لا تقبلوا شهادت واحد و یمین. معنیش اینه که یعنی یک شاهد و یک قسم و نپذیر، معنی آیه که این نیست. ثم قال امام پنجم فرمود ان علی علیه السلام کان قائدا فی مسجد الکوفه، حضرت علی تو مسجد کوفه بود. فمر به عبدالله ابن قفل تمیمی، عبدالله ابن قفل اومد خدمت امیر المؤمنین و معه در و تلحه، زره تلحه پیش این عبدالله ابن قفل بود. تا حضرت علی این آقا را دید که این زره را داره، حضرت علی فرمود که فقال له علیون هذه در و تلحه، این زره تلهه است تو دست شما. او خزت غلولن یوم البصره، در جنگ جمل این به صورت خیانت از دست تلهه گرفته شده. فقال له عبدالله ابن قفل اجل بینی و بینک قاضی کلذی رزیته للمسلمین، فجعل بینه و بینه شریحن. این عبدالله ابن قوف میگفت که این زره مال منه. حضرت علی سلام الله علیه فرمود این مال تلح است. این آقا گفت که خب بریم پلو قاضی، پلو شریح قاضی قضاوت کنه بین حضرت علی و این عبدالله ابن قوف. اینا اومدن پیش شریح. فقال له علیون علیه السلام، حضرت علی فرمود که حرف من اینه که این زرهی که تو دست اینه، این زره مال تله هست. اونم گفت که نه مال منه. شریح قاضی هم خب اون نفهمش گل کرد، گفت که خب با یه شاهد بیارید. به حضرت علی عرض کرد که آقا دو تا شاهد عادل بیار تا ثابت بشه که این مال تله هست و الا ای آقا یدت داره و چو یدت داره مال اینه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که امام مجتبا بیاد. امام مجتبا اومد شهادت داد که این مال طلحه است. شوره قاضی گفت این یه شاهد، با اینکه نمیشه قضاوت که یه شاهد دیگه هم می‌خوایم. امیرالمومنین فرمود که قنبر بیاد. قنبر اومد و اونم شهادت داد که این مال طلحه است. شوره قاضی هم گفت که قنبر غلام امام مجتبی یک شاهد، قنبرم غلام، غلام که فایده نداره، با این دوتا نمیشه قضاوت کرد. من به اون میگم قسم بخوره دو دره هم مال او، زره هم مال همین عبدالله ابن قفل. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که سه تا قضاوت ناحق کردی. به شوره قاضی فرمود. شوره گفت که من دیگه قضاوت نمی کنم مگر اینکه بگویی که سه تا قضاوت ناحق من چی چیه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اولین قضاوت ناحق تو این بود که من گفتم این زره مال طلحه است و خیانت کردن، اینو از طلحه گرفتن، تو گفتی شاهد و بیانه بایی بیارید، خود این خلاف شرع بود، که حالا بعد توضیح میدم این چرا خلاف شرعه. دومی خلاف شرع تو این بود که گفتی که باید بیانه بیاورید و بیانه هم که من آوردم امام مجتبی علیه السلام بود و تو قبول نکردی. گفت امام مجتبی یه نفره، حضرت علی فرمود پیغمبر با یک نفرم قضاوت کرده. سو شهادتین خزیمت ابن ثابت. سومین قضاوت ناحق تو هم این بود که امام مجتبی یکی قنبر رو هم که آوردم قنبر رو هم نپذیرفتی، گفتی این عبد. تو قضاوت ما باید شاهد عادل داشته باشیم. شاهد عادل فرقی نمیکنه که حر باشه یا عبد باشه، باید شاهد عادل باشه. قنبرم شاهد عادل. سه تا قضاوت ناحق کردی. این حدیث، حالا این جملهشو یه توضیح بدم. بین این اولین مطلبی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود قضاوت شوری ناحق بود، به خاطر اینکه پیغمبر خدا فرموده هر چیزی که خیانت است بیانه نمیخواد، بدون بیانه گرفته میشه. شوره قاضی که معلومه چجوری قضاوت میکرده، گفته شوره ها این تو ذهنش بوده که این مال تو دست این آقای عبدالله ابن قفله، ید داره، ید اماره ملکیت. حضرت علی داره میگه که این مال ایشون نیست، مال کس دیگه است، باید بیانه بیاورد، و اگرم بیانه نیورد پس مال میشه مال عبدالله ابن قفل. این استدلال شوره قاضی. امیرالمومنین فرمود این سه تا ناحق داره. اولیش اینه، پیغمبر خدا فرموده که هر چیزی که خیانت باشد بیانه نمیخواد. احتمالا معنای این کلام امیرالمومنین و رسول خدا صلی الله علیه و آله و علیه ما، احتمالا منش اینه ها، این که این زره مال طلحه است تو این که شکی نیست، یعنی همه اینا قبول داشتن، یعنی اصلا مثل روز روشن بوده که هر کی اینو میدید میگفت که این زره طلحه است. یعنی تو این که این زره مال طلحه بوده تو این شکی نیست. یه مطلب. مطلب دوم این که تو جنگ جمل، این اصلا اون کتاب جمل شیخ مفید اصلا بحثش همینه دیگه. یه حدیثی هم هست که کسی به امام نهم علیه السلام عرض کرد چطور حضرت علی علیه السلام تو جنگ جمل فرمود اینا رو میشه کشت اما اموالشون رو نمیشه برداشت. این اصحاب جمل کشتنشون جایز بود. امیرالمومنین هم با اینا جنگید، اینا رو کشتند، اما اموالشون رو بر نداشتند. معنای این حدیث این میشه دا این مال مال طلحه بوده، طلحه هم که اومد به جنگ امیرالمومنین کشتنش جایزه. مال طلحه توی جنگ جمل مال مسلمانه، مال مسلمان هیچ وقت غنیمت نیست. همین که ما دیدیم مال طلحه تو دست عبدالله ابن قفله، مال مال طلحه است، از ملک طلحه هم که میدونم خارج نشده. این که داره میگه مال منه و تو دست منه باید بیانه بیاره، و الا بیانه نیاورد مال طلحه که روشنه، مال طلحه هم توی جنگ جمل غنیمت نیست. وقتی که غنیمت نباشه پس باید مال رو بدن به کی؟ به ورثه طلحه. احتمالاً این معنای حدیث، نه چیزای دیگه که حالا بعضیا گفتند. حالا ادامه‌ش هم دیگه ان شاء الله فردا. و سلام الله علی محمد.